اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. اینجا واشنگتن است. رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما عزیزان با مشروع خبرها آغاز میکنم که آن را قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان میگوید که دهشت افغانان تلاش میکنند با هدف قرار دادن گرد همایی های سیاسی و مساجد تنش های قومی را دامن بزنند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه ضمن تقبیح حمله پنجشنبه شب بر مسجد الزهرا در دشت برچی کابل تاکید کرده که دهشت افغانان باید بدانند که این گونه اعمال آنان خلاف تمام موازین دینی است و از این طریق نمیتوانند به وحدت اقوام و روندهای سیاسی و مذهبی مردم افغانستان آسیب بزنند. گروه داعش مسئولیت حمله پنجشنبه شب بر مسجد الزهرا را که در آن مردم برای ادای مراسم شب قدر گرد هم آمده بودند به عهده گرفته است. وزارت دفاع ایالات متحده ممکن هفته آینده در مورد فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم بگیرد، با وجود آن که یک مقام قصر سفید روز گذشته بدون ذکر نامش به اسوسییتد پرس گفت که وزارت دفاع آمریکا 4000 سرباز تازه نفس را برای پیشبرد ماموریت مشوره و آموزش به افغانستان خواهد فرستاد. اما جف دیویس، یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته است که هنوز در این مورد تصمیم اتخاذ نشده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به وزارت دفاع صلاحیت داده تا در مورد شمار سربازان آمریکایی اضافی در افغانستان تصمیم بگیرد. چند خبر از رویدادهای امنیتی در افغانستان. قماندانی امنیه اروزگان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در 4 روز گذشته در جنگ با طالبان مناطق بیشتری را در شمال و شمال شرق شهر ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان، به دست آوردند. نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان از 3 هفته به این سو در اطراف شهر ترینکوت درگیر جنگند. قرار یک خبر دیگر، در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی الینگار ولایت لغمان 4 کارگر جان خود را از دست دادند. تا هنوز مسئولیت انفجار را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اردوی روسیه روز جمعه گفت که ممکن رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در اواخر ماه می در نتیجه یک حمله نیروهای هوایی آن کشور در سوریه کشته شده باشد. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که حمله در نزدیکی شهر رقه یک نشست را که ابوبکر البغدادی در آن شرکت کرده بود هدف قرار داد. روسیه این را هم ادعا می کند که در آن حمله فرماندهان بلندپایه داعش، حدود 30 فرمانده میدان جنگ و حدود 300 محافظ آنان از بین رفتند. اما سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که تاکنون این موضوع 100% تایید نشده است. تصمیم وضع تعزیرات جدید علیه ایران یک تخلف غیر قابل انکار از توافقات هسته‌ای کشورهای بزرگ جهان به شمول ایالات متحده با ایران است. رسانه دولتی ایران به نقل از علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر روحانی ایران، با اظهار این مطلب نقل کرده که گفته است کمیته ایرانی که مسئول نظارت از قانون است بدون شک این اقدام کنگرس آمریکا را بررسی کرده و آن را و به آن یک پاسخ مناسب و معقول خواهد داد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه وضع تعزیرات جدید را روی برنامه میزایل‌های بالستیک و سایر فعالیت‌های ایران که به توافقنامه هسته‌ای ربط ندارد تصویب کرد. این قانون باید از جانب مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شود و رئیس جمهور ترامپ آن را امضا کند تا جنبه عملی اختیار نماید. ایالات متحده قبل از وضع تعزیرات جدید بر روسیه می باید با کشورهای اروپایی و شرکای جی 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان هماهنگی کند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت خارجه فرانسه روز جمعه با بیان این مطلب گفت که از چندین سال به این سو است که آنان به ایالات متحده از مشکلات فرامرزی قانونی یادآوری کردند. قانونگذاران آمریکایی روز چهارشنبه از وضع تعزیرات علیه روسیه حمایت کردند که قرار است به خاطر ادعای دخالت مسکو در انتخابات 2016 آمریکا به شمول برخی از پروژه‌های انرژی روسیه بر آن کشور وضع گردد. تا حال واضح نیست که آیا رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد سناتوران آمریکایی مبنی بر وضع تعزیرات بر شرکت‌های اروپایی که در پروژه‌های انرژی و یا مالی مانند پایپلاین گاز سهم می‌گیرند تصویب می‌کند یا خیر.
سخنگوی کرملین روز جمعه در واکنش به این اقدام ایالات متحده گفت که روسیه به این پیشنهاد قانونگذاران آمریکایی با دید نهایت منفی نگاه می‌کند. و وزیر خارجه چین قرار است در چند روز آینده به پاکستان برود. در این اواخر پاکستان تلاش کرده با توجه به مشکلاتی که با سایر کشورهای جهان در قبال روابط خارجی آن کشور ایجاد شده، نزدیکی خود را با چین اضافه تر از پیش سازد. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده تغییر سیاست آمریکا در قبال کیوبا را ظهر روز جمعه به وقت واشنگتن اعلام کند. دونالد ترامپ روز جمعه به منطقه موسوم به هاوانای کوچک در میامی ایالت فلوریدا می رود تا لغو توافق دولت پیشین باراک اوباما را برای عادی سازی روابط با کیوبا اعلام کند. گرچه انتظار نمی رود رئیس جمهور ترامپ خواهان قطع روابط دیپلماتیک احیا شده با کیوبا شود، اما احتمالاً محدودیت هایی را در حوزه تجارت و مسافرت بر آن کشور اعمال خواهد کرد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده یک برنامه مهاجرت را لغو کرد که در حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا روی کار آمده بود. هدف این برنامه جلوگیری از اخراج والدین مهاجران می باشد که فرزندانشان اسناد اقامت قانونی و دائمی در ایالات متحده دارند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه وزارت امنیت داخلی آمده است که قانونی به تعویق انداختن اخراج کودکانی که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده می گردند پا بر جا می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این برنامه را در سال 2014 اعلام کرد، اما پس از آن که 26 ایالت آمریکا استدلال کرد که این اقدام آقای اوباما فراتر از صلاحیت وی می باشد، محکمه فدرال آن را منع کرد. مخالفت با مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده یکی از موضوعات کلیدی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود.
آواز ما را از واشنگتن می شنوید. کمبود جدی بودجه کمک به 9 میلیون طفل سوری را در داخل و کمپ‌های پناهجویان در کشورهای همسایه سوریه تهدید می‌کند. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می‌گوید که کمبود 220 میلیون دلار در بودجه برنامه امدادرسانی سوریه بدترین وضعیت از زمان آغاز جنگ در سوریه می‌باشد. یونیسف برای فراهم آوری تسهیلات و تعلیم و تربیت به کودکان یتیم، بیجا شده، مجروح و دیگر اشکال متاثر از جنگ سوریه خواهان 1.4 میلیارد دلار در 2017 شده بود. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال این را هم میگوید که نزدیک به 6 میلیون کودک در سوریه و 2.5 میلیون در کشورهای همسایه آن به کمک نیاز دارند. و خبر آخرم این که حراست از مشاغل و اقتصاد می باید در محراق مباحثات آینده روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار داشته باشد. فلیپ هاموند وزیر مالی بریتانیا روز جمعه با بیان این مطلب گفت که دیدگاه واضح و باور اکثریت مردم بریتانیا این است که باید حراست از مشاغل، رشد اقتصادی و رفاه بریتانیا در اولویت مباحثات قرار گیرد. مباحثات روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی روز دوشنبه آغاز خواهد شد. اظهارات روز جمعه هاموند یک روز پس از آن بیان می شود که او یک سخنرانی عمده مالی را در لندن به خاطر آتش سوزی در بلند منزل گرنفل لغو کرد. انتظار می رود رقم تلفات آن رویداد که تاکنون 17 تن اعلام شده است بلند برود. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، قدیر مشرف بود با تقدیم مشروع خبرها و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش. وزارت دفاع ایالات متحده ممکن هفته آینده در مورد فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم گیرد. یک مقام قصر سفید بدون ذکر نامش گفته است که در حدود 4000 سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاده خواهد شد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو به هر شکلی که مناسب میبینند باید جنگ در افغانستان را خاتمه دهند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
با وجود آن که یک مقام قصر سفید روز گذشته بدون ذکر نامش به اسوشیتد پرس گفت که وزارت دفاع آمریکا 4000 سرباز تازه نفس را برای پیشبرد ماموریت مشوره و آموزش به افغانستان خواهد فرستاد، اما جیف دیویز یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که هنوز در این مورد تصمیم اتخاذ نشده است. در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده و ناتو به هر گونه‌ای که می‌دانند باید جنگ افغانستان را پایان دهند.
در افغانستان جنگ به تروریسم است. ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو به هر شکلی که میفهمه این جنگ خاتمه بیتن و در پلوی ازی افغانستان و حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا فیصله را که میکنن از طرف وزارت دفاع افغانستان قابل حمایت است و در پلوی ازی باید در تقویه قوی مسلح افغانستان زیادتر کوشش شوه که قوی مسلح افغانستان تقویه شوه تا ما بتانیم در آینده دفاع مستقلانه کرده بتانیم.
حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن از تصمیم مقام‌های آمریکایی جهت افزایش تعداد سربازان آمریکایی به افغانستان استقبال کرده است. آقای محب در خبرنامه نشر شده از سوی سفارت افغانستان در آمریکا گفته است که این تصمیم عساکر شجاع افغان را در نبرد با داعش، القاعده و طالبان کمک لازمی میکند. گفته می شود که پس از حملات مرگبار در افغانستان و تلفات نیروهای آمریکایی و ناتو در آن کشور، با فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تأکید بیشتر صورت گرفته است. با وجود آن هم جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان نشست استماعی در کنگره ایالات متحده آمریکا در مورد تعداد دقیق عساکر که به افغانستان فرستاده خواهد شد صحبت نکرد. او گفت که تلاش های ضد دهشت افغانی در افغانستان القاعده و داعش را ضعیف می سازد و برای شکست آنان باید به نیازمندی های نیروهای آمریکایی در بخش حمایت و صلاحیت رسیدگی صورت گیرد. اما برخی از کارشناسان نظامی افغان باور دارند که اگر تصمیم به فرستادن 4000 سرباز گرفته شود این تعداد اندک است و نمی تواند بر جنگ افغانستان موثریت داشته باشد. عتیق الله عمرخیل کارشناس مسائل نظامی در صحبت با صدا آمریکا گفت اگر ایالات متحده آمریکا تصمیم به اعزام سرباز به افغانستان دارد باید بیش از 60000 سرباز اعزام کند.
1500 سرباز در افغانستان بود و طالبان روز می جنگید. آل طالبان یا قوت هست، طالبان تقریبا در سراسر افغانستان فعالیت میکنه. در اینجا گروه داعش به وجود آمده، گروه های دیگری به وجود آمده. من فکر میکنم که اگر امریکا میخواه که رسمی مؤثر باشه در افغانستان یا 60000 سرباز روان کنه به هر قلی حدود 10000 سرباز، یا ایست که قوت های افغانستان از نگاه سلاح و تخنیک معاربهی و قوت های هوایی باید مجهز بسازه.
اما این جنرال پیشین افزود که اگر 4000 سرباز تنها در نقش مشوره‌دهی و آموزش‌دهی و بخش استخباراتی وزارت دفاع افغانستان فعالیت نماید میتواند مؤثر واقع شود. این در حال است که گفته میشود تعداد محدود از سربازان آمریکایی در مأموریت ضد دهشت افغانی در افغانستان فعالیت خواهند کرد. در حال حاضر بیش از 13000 سرباز خارجی در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که 8400 سرباز آمریکایی شامل آن است.
و شنوندگان گرامی، این در حال است که افزایش عساکر در افغانستان تا زمانی که توان با استراتژی و تشخیص اهداف از جانب ایالات متحده نباشد و حکومت افغانستان کارایی خیش را به نمایش نگذارد که مورد پذیرش مردم افغانستان باشد، نمیتواند که مؤثر تمام شود. کارشناسان امور افغانستان در واشنگتن در صحبت با صدای آمریکا گفتند که تنها با افزایش عساکر و بدون پالیسی جامع به شمول صلح از طریق مذاکرات نمیتوان بر مشکل افغانستان فائق آمد. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
یک مقام اداره ترامپ به اسوسییتد پرس بدون ذکر نامش گفته است که ایالات متحده 4000 عسکر تازه نفس به افغانستان خواهد فرستاد. با توجه به بیانات وزیر دفاع ایالات متحده که در جنگ در افغانستان پیشرفتی را نمی بیند، او به مجلس سنای امریکا وعده سپرد که تا نیمه ماه جولای استراتژی جدید ایالات متحده را در قبال افغانستان آماده می سازد. مایکل کوگلمن از انستیتوت ودرو ویلسن مستقر در واشنگتن می گوید که وقتی 100000 عسکر امریکایی نتوانست اهداف مطلوب را برآورده سازد، چطور این تعداد خواهد توانست این کار را انجام دهد؟ اما باز هم این تعداد اگر واقعا بتواند نیروهای افغان را به خوبی آموزش بدهد، میتواند با مقاومت بیشتر در برابر طالبان بیانجامد. مایکل کوگلمن پافشاری روی استراتژی ایالات متحده داشته و میگوید که مردم افغانستان و ایالات متحده و مردم منطقه میخواهند پالیسی و مشی را که در آینده اتخاذ میگردد باید پاسخگوی بسیاری از سوالات آنان باشد.
That it will have clearly stated objectives as to what the U.S. is doing there and how, why it's there and how long it will remain. It is critically important for so many folks, for the US public, for Afghanistan.
استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان باید اهداف مشخصی داشته باشد. ایالات متحده در افغانستان چه می‌کند و چرا در آنجا موجود است و تا کدام وقت در آنجا حضور خواهد داشت؟
در این حال اندرو وایلدرز از انستیتوت صلح مستقر در واشنگتن که کارشناس افغانستان است نیز میگوید این که تعیین سطح حضور قوا در افغانستان اکنون به جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده واگذار شده است اقدام خوبی است، اما توجه باید بیشتر به هدف ایالات متحده در افغانستان مبذول شود.
Well, overall, I think there's been far too much focus on the troop number issue rather than what the strategy and overall objective is in Afghanistan and the strategy to achieve that objective.
توجه زیادی به تعداد عساکر معطوف گردیده است، حالان که مهمتر از آن استراتژی آینده ایالات متحده است که در افغانستان چه می‌خواهد.
والدرز گفت که بعد از واقعات دهشت افغانی 11 سپتامبر ایالات متحده میخواست افغانستان به پایگاه دهشت افغانی مبدل نگردد. این پالیسی هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. ایالات متحده تا اندازه در این پالیسی خیش کامیاب بوده است، زیرا القاعده اکنون حضور قبلی خود را در این کشور ندارد. وایلدرز به این نظر است که افزایش شمار محدود عساکر به هیچ وجه نخواهد توانست طالبان را شکست بدهد. از این سبب ضرورت است تا استراتژی مذاکرات را با طالبان تقویت کرد. وایلدرز گفت که نیروهای افغان باید از لحاظ تجهیزات تقویت شود.
There is also the security dimension where we don't want to see a collapse of the Afghan national security forces, and there I think 3,000 to 4,000 or 5,000 more troops.
بعد امنیتی در افغانستان مهم است تا سقوط قوای امنیتی افغان جلوگیری صورت گیرد. همراه با افزایش نیرو، طوری که وزیر دفاع گفت، نیاز به تقویت قوای هوایی و همچنان بهبود استخباراتی در میان نیروهای افغانستان نیز از اهمیت زیاد برخوردار است.
اندرو والدرز میگوید طوری که وزیر دفاع ایالات متحده گفته است، پالیسی افغانستان در یک چوکات منطقوی مورد غور قرار میگیرد که پاکستان نیز شامل است و خاصتا روابط بین هند و پاکستان که روی وضع افغانستان تأثیر گذار است. با توجه به انکشافات فعلی در منطقه و اینکه هرگاه قوای بیشتری به افغانستان فرستاده شود، پاکستان راهی است که از آن طریق این کار صورت میگیرد. از این لحاظ توقع نمی رود امریکا در برابر پاکستان متفاوتتر عمل کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و همچنان مطالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را شما در فیسبوک و وبسایت دری رادیو آشنا دنبال کردن می توانید. در ادامه گزارش این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، گروه انسجام زنان مبارز افغانستان با ابراز نگرانی از حقوق زنان در افغانستان می گوید که زنان در مذاکرات برای تغییر و حاشیه رانده نشوند. یلدا ساغری عضو این گروه و فعال حقوق زن با انتقاد از نهادهای غیر انتفاعی یا NGO‌هایی که برای زنان کار میکنن گفت که در 15 سال گذشته برای دفاع از حقوق زن در جامعه مردسالار افغانستان هیچ کار عملی صورت نگرفته است. توجه کنید به این مصاحبه.
افغانستان در کلیت امروز تو نوع نگرانی بسیار جدی برای زنان افغانستان خلق کرده. یکی نگرانی از کلیت وضعیت افغانستان است که افغانستان رفته به یک بحران سیاسی، به یک بحران اجتماعی، به یک بحران فرهنگی. هر سه بحران مستقیما برمیگرده بر زنان، هم آسیبش هم مضراتش برمیگرده به خانم ها. مسئله بعدی، مسئله دومی یا نگرانی دومی خانم ها از حقوق خود خانم ها است، از حضور خانم ها است، از آسیب هایی که مختص برای خانم ها وارد میشه، از ناامنی و از مبحث بدفرهنگی در افغانستان و از بحران هایی که مردان در افغانستان آفریدن. از آنجایی که شما میدانین افغانستان یک کشور مردسالار بوده هست و امیدوار هستم که ادامه پیدا نکنه، ولی اگر شرایط چنین باشه ایجاد نگرانی های ماست که افغانستان جامعه مردسالار خود حفظ میکنه به این صورتش. بابت اینکه تمامی سیاسیون قدرتمندان در افغانستان خود قدرتمندان دنیا هم نیستن، فقط اینا مارکترهای سلاح در افغانستان هستن، مارکترهای مواد مخدر در افغانستان هستن، اینا همهشان مرد هستن. اگر شما در قریه برین، در قصابات برین، در همه جا فقط دایر کنندگان مکرمات سرایی، دایر کنندگان جلسات لوی جرگه ها، پارلمان، نمیفهمم پس برگردن در شهر رئیس جمهور، تیمش و اکثریت آرای کابینه مردها هستن. اینا هستن تصمیم های جدی در قبال افغانستان، چی در سیاست خارجیش چی در سیاست داخلیش میگیرن و زنها در این شامل نیستن. در 15 سال اخیر ما نتونستیم که 5 قانون حتی یک قانون دو قانون به نفع زنان ما پاس بکنیم.
خانم ساغری خانم هایی هست که در رأس کار میکنند، چهره های برجسته در افغانستان هستند و از حقوق زنان دفاع میکنند.
روزی که بیرون برای حقوق خانم ها بیرون شدیم، روز چهارشنبه برای آخرین بار و خیلی مایوس کننده بود. در 15 سال ما فقط تونستیم 15 زن رو با سرک بکشیم یا به جاده بکشیم که از حقوق زنان دفاع بکنه، و تمامی زنان یا پنهان شده بودن یا منتظر بودن که کدام پلیت ترازو گرانتر میشه که باز برن منافش کار بکنن. البته او پلیت ترازو هم قطعا مردان. و دیگه ای که مثلا این خانم ها در طول 15 سال پول های بسیار هنگفت از خارجی ها گرفتن و منافع شخصیشان مصرف کردن. ما تعداد اونمو گره های خانم داریم، ما تعداد زنای روسی اونمو تعداد داریم، ما تعداد زنای بیکار با همون تعداد داریم، تعداد زنای فقیر با همون تعداد داریم.
فعالین حقوق زن که در افغانستان در سالهای اخیر کار کردن، کارکردهای زیر شما تحت سوال قرار میدن به یک نوع؟
دقیقا تمام این فعالیت ها از نظر ما خائنانه بوده. از نظر ما تمام فعالیت های خانم ها بدون دغدغه بوده، بدون باور بوده، بیس مادی داشته، دید تجارتی داشته و ای از یک دغدغه فمینیستی نیامده بوده، ای از یک دغدغه برای نجات زن افغانستان نیامده بود.
در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان شما جایگاه زن یا نقش زنان چگونه بررسی میکنین؟
بسه اینیچ یکی هم بسه تاریخی است. حالا تاریخ واضح است که زنها چطوری بودن یا چطوری زیستن در افغانستان. این واضح است، همه ما شما یا خوندیم یا شنیدیم یا قصایش مانده بر ما شما. یک قصه است که این احسانی لحظه چی وضعیت را زنها دارن. اما قدری پادر اول بودن و هبا بودگی وضعیت ما در، یعنی در خلاف بودگی ما.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، ویدا ساغری عضو گروه انسجام زنان مبارز افغانستان بود که نگرانی خود را از حقوق زنان در افغانستان ابراز میکرد و مصاحبه بود که لحظات پیش تقدیم شما شد. و در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه گفت که مسکو گزارش هایی را بررسی میکند که آیا حملات هوایی روسیه در شهر رقه سوریه موجب کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش شده است یا خیر. صدای امریکا در مورد جزئیات بیشتری دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در حال به نشر می رسد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که وی هلاکت البغدادی را تا هنوز تایید کرده نمی تواند.
یقینا در مورد این گزارش ها شنیدم، اما در حال حاضر 100% تاییدی معلومات در مورد کشته شدن البغدادی را در دست ندارم.
این در حال است که وزارت دفاع روسیه با نشر یک اعلامیه گفته است که حمله هوایی در شهر رقه پس از آن صورت گرفت که قوای روسی در سوریه معلومات استخباراتی را به دست آورد که رهبران گروه داعش پلان دارند تا در شهر رقه با هم ملاقات کنند. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که به تاریخ 28 می پس از آن که تیاره‌های بدون سرنشین محل و وقت ملاقات رهبران داعش را تایید کرد، صبح وقت قوای هوایی سوریه محلی را که رهبران داعش گرد هم آمده بودند مورد هدف قرار داد. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که بر اساس گزارش‌هایی که به آنان رسیده است، البغدادی رهبر داعش نیز در ملاقاتی بوده است و در نتیجه حمله از بین رفته است. ائتلاف ضد داعش که رهبری آن را ایالات متحده بر عهده دارد گفته است که گزارش روسیه در مورد کشته شدن البغدادی را تایید کرده نمیتواند. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه همچنان آمده است اعتقاد بر این است که چندین تن از رهبران ارشد داعش، 30 قمندان جنگی و حدود 300 تن از محافظین آنان نیز در حمله هوایی روسیه کشته شدند. روسیه گفته است که رهبران و قمندانهای داعش در یک از شهرهای شهر رقه گرد هم جمع شده بودند و احتمالاً در مورد مسیر راه عقب نشینی از شهر رقه صحبت می کردند. این وزارت روسیه همچنان گفته است که آن کشور از قبل ایالات متحده را در مورد حملات هوایی اطلاع داده بود. خبرهای کشته شدن ابوبکر البغدادی در حال در داخل سوریه به نشر می رسد که روسیه و ایالات متحده آمریکا از دو جنای مخالف در سوریه حمایت می کنند. روسیه از حکومت بشار الاسد و ایالات متحده آمریکا از نیروهای مخالف حکومت در آن کشور حمایت دارند. اما سرگی لاوروف گفته است که تغییر در روشهای مبارزه علیه داعش از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا هنوز هم به گونه است که در زمان ریاست جمهوری براک اوباما صورت می گرفت.
ما شاهد بودیم که نیروهای آمریکایی چگونه در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی مبارزه می کنند. اما تا جایی که دیده می شود، جنگ در مقابل گروه جبهه النصره و گروه هایی که این گروه را تشکیل دادند، تقریبا همچون چیزی را مشاهده ننموده ایم.
در همین حال سرگی لاوروف افزود که فعالیت‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده تقریبا به همان شیوه است که تحت رهبری براک اوباما صورت می‌گرفت، یعنی از جنگ علیه گروه جبهه النصره اجتناب می‌شود. و به گفته سرگی لاوروف این یک موضوع بسیار ناراحت کننده است و آنان به گونه منظم آن را با شرکای آمریکایی خود مورد بحث قرار می‌دهند. با وجود ادعای روسیه، رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن در مورد کشته شدن البغدادی شک دارد. آقای عبدالرحمن گفته است که بر اساس معلوماتی که وی در دست دارد، البغدادی در آخر ماه می در دیر الزور سوریه دیده شده است. این اولین باری نیست که خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی نشر می‌گردد. در گذشته نیز چندین بار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن مخوف‌ترین رهبر یک گروه دهشت افغان معاصر به نشر رسیده است، اما در گذشته هر بار خبر کشته شدن البغدادی نادرست به اثبات رسیده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، حکومت بنگلادش هزاران دختر مکتب را آموزش می دهد تا چگونه بتوانند در مقابل اخاذی، آزار و اذیت آنلاین از خود حفاظت کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که جرایم سایبری در آن کشور افزایش یافته است. شرح بیشتر این گزارش صدای آمریکا را از محمد هاشم حبیب زاده مشنوید.
حکومت بنگلادش پروژه امتحانی را در این مورد تکمیل کرد که در آن شاگردان مکاتب شهری در بخش حفاظت از تهدیدات آنلاین آموزش دیدند. جنید احمد پلک، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ایالتی، در مورد انگیزه آغاز این برنامه معلومات داد.
আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি কর্মশালায় অংশ না 93%
اکثریت قربانیان جرایم سایبری در بنگلادش را دختران جوان تشکیل می‌دهند. در نخستین ورکشاپ آگاهی رسانی 10,000 دختر از 40 مکتب و کالج اشتراک کرده بودند و آنان در این مورد نظر مثبت داشتند.
استفاده از اینترنت در بنگلادش همه ساله افزایش می‌یابد و این رشد از 15 سال به این سو جریان دارد. در حدود نصف استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی در این کشور زنان و دختران جوانند. مقامات میگویند که زنان و دختران 70% قربانیان جرایم سایبری را در بنگلادش تشکیل میدهند. میشوک چکاما، کارشناس امور امنیت سایبری پلیس داکا، میگوید که پسران اکثراً دختران کاربر فیسبوک را فریب میدهند و از آنان میخواهند تا تصاویر و ویدیوهای محرمشان را به آنان بفرستند.
Later, when their relationships are on the rocks, their former boyfriends post the photos and videos in the social media.
پس از آن که روابط این پسران با دختران کشیده می شود، تصاویر و ویدیوهایشان را در رسانه‌های اجتماعی نشر می کنند تا به این گونه آنان را گرو بگیرند و از آنان اخاذی کنند.
و افزود که پس از آن که این دختران رابطه جدید ایجاد کنند و یا ازدواج کنند، این چنین تصاویر و ویدیوها باعث مشکلات در زندگیشان می گردد و حتی در برخی از موارد ویژه دختران دست به خودکشی نیز می زنند. ساهنای 15 ساله که در ورکشاپ آگاهی دهی جرایم سایبری اشتراک کرده است می گوید که از این معلومات سود جسته
است. من هیچ جاتایی کرده تو بی کارو فرند ریکوست اکسپت کربو فیسبوک.
من آموختم که باید هویت یک کسی را که برایم در فیسبوک تقاضای دوستی فرستاده است تایید کنم. حال این را نیز آموختم که نباید معلومات زیاد خصوصی ام را در فیسبوک شریک سازم. اکنون اطمینان دارم که کسی نمیتواند مرا در فیسبوک فریب دهد یا اذیتم کند.
آقای چکاما گفت که مجرمین در برخی قضایا تصاویر دختران را که میشناسند با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری بر بدن مدل‌های برهنه
یا هنرپیشه های فیلم های برهنه با مهارت تمام نصب می کنند و دختران را بدنام می سازند و یا هم از آنان سوء استفاده می کنند. او افزود که آزار و اذیت دختران و زنان از طریق اینترنت را می توان با همرسانی در بین کاربران رسانه های اجتماعی سرکوب کرد.